بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در آیاتی که به وظایف آموزشی و تربیتی خانواده اشاره میکنه، به عرض شود که آیات گفتیم که آیات مطلق داریم که سه آیه بود، آیه وقایه و اعتمار و مضاره، و آیات خاصه داریم که یکی آیه عرض شود که آیه چی بود دیروز؟ مأمر اهلک بالصلاة بود، مأمر اهلک بالصلاة بود، واصطبر علیها، این که دیروز خوندیم. آیه بعدی آیه شریفه سوره مریم هست، آیه 55. آیه 54 نه 55 من تا آیه قبلش رو میخونیم. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان یأمر اهله بالصلاة و زکات و کان عند ربه مرضیا، که آیه 55 سوره مریم. این آیه در سوره مریم عرض شود که عده‌ای از انبیا و اولیای الهی مطرح هستند و به نحوی یادآوری میکنه این سوره و خداوند در این سوره تاریخ اونها و سیره اونها را. وذکر فی الکتاب مریم، از اول از قصه حضرت زکریا شروع میشه و بعد یحیی بن زکریا و بعد حضرت مریم و حضرت عیسی، و عرض شود که راجع به حضرت عیسی مفصل هم آیات اینجا اومده، من حضرت مریم و حضرت عیسی اینجا آیات زیادی آمده، و بعد میرسه به حضرت ابراهیم و عرض شود که و اسحاق و یعقوب و حضرت موسی. اینا سیریست که این 7-8 تا از انبیای بزرگ الهی در این سوره به همین ترتیب مطرح شدن، از حضرت زکریا شروع میشد و یحیی و مریم و عیسی و ابراهیم و فرزندان او و حضرت موسی، و عرض شود که و این اسماعیلی که اینجا هست و آخریش هم ادریس، و بعد هم عرض شود که میرسه به اون آیه سجده هست که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، و آیه بعدش هم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، که آیه مشهوریه. خب در این سیاق که سیاق توصیف انبیاء گذشته و بیان احوال اونهاست، نوعی سیره پیامبران در این سوره مطرحه. ما در قرآن کریم یه بحثی داریم و اون اینه که در بخش زیادی از آیات قرآن سیره انبیا مطرح شده. یکی از مثلا در سوره هود اینطوره، مثلا کل سوره سیر تاریخی انبیا را بیان میکنه، سوره مریم تا حدی اینطوره، بعضی سوره ها داریم که مثلا بافت سوره از اول تا آخر یه نوع حالا سیر تقریبا تاریخی انبیا و بیان شخصیت اونها و اوصاف و احوال اونهاست. سوره مریم هم حداقل یه بخش عمدش به این روال نازل شده و سامان یافته. این حالا یک مقدمه است که مربوط به خود سوره حضرت مریمه. بعد اون چه که به بحث ما ربط داره این آیه شریف است که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اینا رو که حالا مقدمات بحث من سریع ازش عبور میکنم. پس یک بحث کلی سوره بود که عرض شد، یک بحثم راجع به این وذکر فی الکتاب اسماعیله. خیلی مفسرین بحث کردن که این اسماعیل عرض شود که کدام اسماعیله. ما دو تا اسماعیل در انبیا داریم، یک اسماعیل فرزند ابراهیمه که در قرآن چند جا اسم او آمده و با تجلیل هم از او یاد شده، از همون وقت کودکی که تن داد یا ابتف المات و مرس تجدنی ان شاء الله من الصابرین، که اوج تسلیم در برابر امر خدا را تو همون نوجوانی از خودش نشون داد، و بعد هم همکاری او با حضرت ابراهیم در بنای کعبه و داستانهای دیگری که از او در قرآن نقش شده. یکی این اسماعیل داریم، یکی هم اسماعیل دیگری داریم که از انبیا بوده و اسماعیل ابن هرقیل یا حزقیل یا همچین نامی داره، الان اسم دقیقش یادم رفت، اسماعیل ابن حزقیل یا هرقیل مثلا یه همچین چیزیست، که غیر از اسماعیل فرزند ابراهیمه ولی جز انبیا بوده. این دوتا اسماعیل داریم. بحث جدی در بین مفسرین مطرح است که این اسماعیلی که در اینجا خطاب شده که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، یا کدام از این دو اسماعیل نبی هست؟ به ظاهر اگر کسی آیات قرآن رو ببینه بیشتر ذهنش منصرف میشه به همون اسماعیل ابن ابراهیم، که دلیلش هم اینه که هم در قرآن اسمش زیاد اومده، چند جای دیگه هم آمده، قصه هایی ازش نقش شده، و عرض شود که اینجا هم حالا در آیات قبلا به نحوی اسحاق و یعقوب آمده که از حضرت ابراهیم است، و از این قبیل قرائن بیشتر ابتدا به ذهن ما میاد که مقصود اسماعیل فرزند ابراهیمه. اما در روایات اومده که نه، این اسماعیل اون اسماعیل نیست، اسماعیل دیگه ایه، که حالا روایاتش دقت نکردم که چقدر اعتبار داره یا نداره. اون وقت یه شواهدی هم در اینجا بعضی براش ذکر کردن، گفتن که شاهده بر این که این اسماعیل اون اسماعیل نیست اینه که بین بحث حضرت ابراهیم مفصل مطرح شده، بعد اسحاق و یعقوب هم آمده، بعد رفته تو قصه حضرت موسی، بعد اومده و هارون دو دفعه اسماعیل رو مطرح کرده. این ترتب تاریخی نداره. اگر اسماعیل همون اسماعیل فرزند ابراهیم بود، همون جایی که اسحاق و یعقوب میگفت اونم رو میبایستی مثلا میفرمود، ولی ازا چون ترتب تاریخی نداره، اینم شاهدیست برای این که اسماعیل اون اسماعیل دیگره، نه اسماعیل فرزند ابراهیم. البته این قرینه به تنهایی تمام نیست، چون تو قرآن اینجا نیست که حالا همه جام خیلی تسلسل تاریخی اونها رعایت بشه، ولی روایاتی آمده که مقصود اون اسماعیله. اگر اون روایات معتبر باشه که من دقت نکردم قصه حله، و ظاهرا حالا روایات هم متعدد باشه شاید بینشون معتبرم باشه. این یک بحثه که در این آیه که حالا به لحاظ تفسیری مهمه ولی به لحاظ حالا نتیجه بحثی خیلی مهم نیست، که اینو حالا دیگه در جای خودش خودتون میبینید. بعد هم راجع به اسماعیل اون وقت در اینجا حالا هر یک از این دو اسماعیل که باشند عرض شود که بله پنج تا صفت برای او ذکر کرده، پنج تا وصف و توصیف کرده او را. یکی که انه کان صادق الوعد، در وفای به وعد میکرد، که راجع به همین اسماعیل اون قصه ای که میگن نمیدونم یک سال چقدر مثلا در یک جا مون تا اینکه اون طرفی که قول و قرار گذاشته بود بیاد. حالا این روایات اینجوری آمده، با دید صحت و سقمش نمیدونه. این یک. بعدم داره که رسولن نبی، یا او هم نبوت داشت هم رسالت داشت با تفاوتی که در جای خودش داره. این سه تا صفته که برای او ذکر شده. آخر آیه دوم هم اینه که و کان عند ربه مرضی، یا مرضی خدا بود، اما در اعمال او به این اشاره شده که وکان یعمر اهله بالصلاه و زکات و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات. در این آیه شریفه خب عرض شود که چند نکته مثل آیه قبلی در اینجا هست که من اون نکات را به ترتیب و با فشردگی عرض میکنم. یک نکته عرض شود که خب تعبیر و کان یعمرو هست که این مفید استمراره و همه میدونیم کان یعمرو یعنی اینجا نبود که یک بار اهل این کار را انجام بده، این سیره مستمره او بود، این کان یعمرو سیره مستمره رو میرسونه. این یک نکته در نکات و وجوه آیه است که کان یعمرو مفید استمراره و سیره پیوسته است. این یک نکته. نکته دوم این است که عرض شود که کان یعمرو این آیا مفید وجوب است یا نه. این هم نکته دومه که باید در اینجا مورد بحث قرار بگیره. عرض شود که ما دیروز یا پریروز در بحث اصول عرض کردیم به عنوان مقدمه، گفتیم که سیره قولی، سیره عملی و فعلی، اگر خواستید میتونید اون بحث رو گوش کنید ببینید، من مفصل راجع به سیره بحث کردم، دوستانی که اونجا بودن مستحضر هستند. گفتیم که بحث سیره در اصول در تضاعیف مباحث اصولی گاهی بهش اجمالاً پرداخته شده، در حالی که بحث نسبتاً مهمه و توجه به ابعاد و زوایاش باید تکمیل بشه. اونی که در اصول مطرح هست و حالا ما حاصل اون بحثم رو اینجا عرض میکنیم این بود که ما گفتیم که سیره قولی، حد اعتبار سیره قولی انبیا و ائمه تابعی است از دیدگاه ما در باب عصمت. این یه بحث کردیم که در باب عصمت انبیا و ائمه چند دیدگاه وجود داره و عرض شود که اون دیدگاه ها در میزان دلالت و حدود دلالت سیره خیلی تأثیر داره، که 4-5 نظریه در باب عصمت اون تأثیر داره که این حالا جزئیاتش تو اصول ما صغرویان خیلی بحث نکردیم، فقط نوع روابط اون دیدگاه ها و نتایج تولید شده از اونها رو ذکر کردیم، اما اصل این که این دیدگاه ها چی هست این در جای در کلام احاله دادیم. اما اون چی که مشهور هست اینه که از مبانی عصمت چیزی در باب سیره عملی بیش از اباحه بالمعنى العام در نمیاد. این اساس اون قاعده اولیه است که بنابر اون چه که در باب عرض شود که عصمت ما داریم، فعل معصوم که انبیا هم معصومند، توجه کردید، فعل معصوم لا یفید اکثر من الاباحه بالمعنى العام، یعنی اینکه این کار جایزه هم با اباحه به معنای خاص جمع میشه، هم با استحباب، هم با وجوب جمع میشه. اونی که میشه دفعش کرد بنابر اون نظریاتی که قابل قبوله و یعنی مسلمه، حالا تقریبا حرمت و کراهت، وقتی میگه کاری انجام میداد این حرمت و کراهت رو میذاره کنار. دقت کردید؟ این قاعده اولیه در باب سیره است که تو جلسات اخیر اصولمون این رو اشاره کردیم. قاعده اولیه در فعل معصوم که انبیای گذشته هم معصومن مثل خدایم اونها، فعل لا یفید و اکثر من الاباحه بالمعنى العام، که حد متیقن و قدر مسلمش هم اباحه معنی خاصه دیگه، بیشترش دلیل میخواد. این یک نکته اونجا گفتیم. بعد در همونجا گفتیم که ولیکن قرائن و شواهد و قواعدی وجود داره که میاد سیره را از دلالت بر اباحه به معنی العام فراتر میبره و از اون استفاده و اون را مفید رجحان میکنه، مفید رجحان میکنه. اینو تو جلسه دوشنبهمون یا یکشنبه دوشنبه اصولمون عرض کردیم که چند تا قرینه اینجا وجود داره. یکی از قرائنی که میتونه شاهد بشه برای اینکه سیره فقط اباحه رو نمیخواد بگه، استحباب یا رجحان رو حداقل میخواد بگه، یکی از قرائنش این بود که الفاظ مفید استمرار باشه، مثل اینجا بگه که کان عرض شود که یعمر اهله به صلات، یعنی دائما این کار رو انجام میداد، کان یفعل و کذا، این استمرار معصوم برای یک عملی، این عرفن نوعی مفید رجحان اون کاره، این استمرار مفید رجحانه، این یکیه. قرینه دیگر هم این بود که این نقل سیره در کلام معصوم و یادم رفت اونجا بگم به خصوص در قرآن باشه، یعنی قرآن بیاد سیره یک پیامبری رو نقل بکنه یا معصومی بیاد سیره یک معصوم دیگری رو نقل بکنه. این نقل معصوم معناش اینه که روی این عنایتیه، این نکته مهمیه که داره نقل میکنه. و اینم دو. و سوم این که سیره در یک ارتباطی با یک امر عبادی چیزی باشه که خود اون مفید رجحان میشه، حالا عبادت باشه ما دیر اونجا گفتیم یا مرتبط با عبادت باشه، اینم در اینجا مرتبط با عبادته چون به صلات و زکاته. یعمر سیره امره، امر خودش عبادت نیست ولی امر به عبادته چون انتصابی با عبادت داره، اینم یک نوع قرینه عرفیه است. ولذاست که عرض شود در نکته دوم در آیه شریفه این عرض ما داریم و این نکته‌ای که داریم میگیم این قاعده کلی توی همه جاهایی است که قرآن یا اخبار داره سیره یک پیامبر یا معصومی رو نقل میکنه. اصل در سیره فعلی این است که لا یفید اکثر من الاباحه، فقط مفید اباحه بالمعنى العامه، این قاعده اولی است. ولیکن خارج میشیم از این قاعده اولی با یک شواهد و قرائن ویژه‌ای که میگه نه این فعل مفید چیه؟ رجحانه، یک عمل نیکوست، نه اینکه جایز بوده همینجوری انجام بده. این قرائن 4 5 تا 5 6 تاست، 3 تا از اون قرائن در این آیه جمعه. در اینجا هم خدا داره این سیره رو نقل میکنه، سیره یک پیامبری، معلوم میشه که یه حساب و کتابیه که داره نقل میکنه، چیز مهمیه، و هم این که ارتباطی با نماز و زکات و امثال اینها داره، اینم قرینه دوم. و قرینه سوم چی؟ کان یعمرس استمراره. بنابراین این سه قرینه در این آیه شریفه آیین مفسرین باید به اینا توجه بکنن دیگه. آره. و در مقام مدح دیگه، بله من این آره این رو اگر جدا بکنید چهارم مانعی نداره، ضمن اونم که ما میگفتیم که وقتی که نقل داره میکنه یعنی داره یه کار خوب و مهمی میشماره. حالا شما بفرمایید که بله این چهارم هم حتی اینم به عنوان قرینه چهارم هم بیارید مانعی نداره، یعنی همین که علاوه بر اینکه داره یک کار خوب رو نقل میکنه اینجا در مقام توصیف شخصیت برجسته ای هم هست، حالا این یا قرینه جدیدی میشه یا ضمن اون قرینه قبلی، اینم قرینیتی داره. به خاطر این سه چهار قرینه که خدا داره این سیره رو نقل میکنه، سیره پیغمبری نقل میکنه، به قول ایشون در مقام مدح استمرار رو میرسونه، ارتباطش با نماز و روزه است که یک عمل عبادی و چه هست، عرض شود که این مجموعه سه چهار قرینه میگه چی؟ میگه اینجا فعل فعلی نیست که فقط جواز را برسونه، این فعل فعل راجحه. نه 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 اینم حالا اون مقدمه اون کتاب رو بخونید، من اونجا چیزایی گفتم، من اون فرمایش که آقای مطهری داره اونجا نقدش کردیم که ایشون اینجوری یکی دو نکته ایشون دارن در اونجا قابل اشکاله، حالا اونو بذاریم کنار. نه، سیره که ما تو اصول میگیم یعنی فعل معصوم، ترک معصوم، همین است ولو یک بار. آره سیره در اینجا یعنی همین. خود اون عمل یا کیفیت عمل هم میگیم، عمل یا کیفیت عمل ولو مرتن واحده، این سیره است. عرض شود که بنابراین این سیره مسلم به دلائلی که عرض کردیم مفید رجحان هست، مفید رجحانه، نه فقط اباحه بالمعنی العام، رجحانه. این یک مرحله. پس عرض شود که به مفید وجوب رجحان و وجوب است، مفید رجحان و وجوبه یا نه، به دلائل از شبات حالا بگیم چارگانه، دل ایشون هم رو نشکنیم اون جمله ایشون هم بیان، به دلائل چارگانه مفید رجحان است، نه اباحه، نه اباحه به معنای عام. البته این رجحانی که با وجوب هم جمع میشه، بعید نیست که بگیم در اینجا به دلیل همین قرائن اینجا مفید یک نوع عرض شود که وجوبم هست و کانه امر اهل و بالصلات، بعید نیست که بگیم مفید وجوبه به دلیل همین قرائن، یعنی مناسبات و حکم موضوعی که وجود داره که در توصیف پیامبری است و عرض شود که بله و ارتباطش با بحث نماز و همین قرائنی که گفتیم، ممکنه که اینا بگیم که مفید وجوبه، گرچه حالا روی وجوبش همچنین خیلی نمیتونه مطمئن باشیم. اونچه که مسلمه مفید رجحان هست، البته سیاقش هم حالا صادق الوعد و مثلا نه دیگه حالا نه، اون که نماز و زکات و اونا با اون تعبیر خودش حالا نکته بوده که بعد میگیم تو ادیان قبلا بوده و چی بوده، اون که واجبه، بله اون امر واجب بوده و عرض شود که بله، یعنی اینم قرینه اضافه بر اونها میشه، درسته؟ یعنی علاوه بر اون 3-4 قرینه، اگر صلات و زکات رو ما بگیم واجب بوده که فی الجمله هم واجب بوده، اون وقت این امر به اون هم امر به واجب میشده که مثلا تناسب داره که بگیم اینم واجبه دیگه. بله بله دیگه حالا بله، بعید نیست، حالا این نکته هم نکته خوبیه، نکته بدی نیست، بله، که چون امر به یک امر واجبی است و میدونیم امر به واجبم واجبه، اینم قرینه بشه به اضافه اون قرائن قبلی برای این که این رجحان در حد وجوبم هست. اگر ما این قرائن را در کنار هم بگذاریم، بعید نیست که بگیم که در حد وجوبه. پس علاوه بر اون 4 قرینه، این قرینیت این که امر به یک چیزی است که واجبه، و البته ادله داریم که نماز در همه چیزها بوده، در همه ادیان بوده و عرض شود که واجبم بوده و حتی داره که سنگین‌تر هم بوده دیگه نماز به لحاظ کمیتش، بعد خود تخفیف پیدا کرده در امت اسلامی و لازم اون هست. اینم که پس بنابراین نکته دوم اینه که لا یبعد، به این که بگیم یعنی قطعا این سیر رجحان را میرساند، نه اباحه به معنای عام، ولا یبعد به این که قائل بشیم که وجوب رو میرسونه با ذم این قرائن و مناسبات حکم موضوع و تأییدی که حالا با ادله دیگه میشه، ادله که همون آیه و امر اهل که به صلاتی که قبلا داشتیم میشه. اینم از شاد که نکته دیگه هم حالا اینا نکته واضحیه، نکته بعدی ولی گفتنش بد نیست، و اون اینه که عرض شود که آیا این حکم عرض شود که به امت اسلامی هم تسری پیدا میکنه، تسری میابد اینم یک سوال دیگری است که اینجا مطرحه. اینم به نظر میاد که نمیخواستم بگم ولی حالا دیدم که گفتنش هم خالی از فایده نیست. بله علال قاعده اینطوره. ببینید یه بحثی در در رسائل در کجا؟ در استصحاب داریم که استصحاب احکام شرایع سابقه است. مفصل هم اونجا بحث شده که آیا موضوع عوض شده، موضوع عوض نشده، که یه چیزی در شریعت سابقه باشه و دلیلی در ما نداشته باشیم در شریعت خودمون، میشه اون رو استصحاب بکنیم یا نه. اونجا بحث شده، گفتن که چون بعضی گفتن نه، برای که نسخ شده دین پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه ناسخ ادیان قبلی است، ولذا اصلا موضوع عوض شده، نمیشه چیزی از اونجا به اینجا تسری داد. بعضی هم پاسخ دادن که نه، این نسخ در کلیت دینه، نه در تک تک احکام، یعنی در اون بنیادهای اصلی و کلیت دین این شد خاتم و از الخاتم لما سبق، این خاتم اونهاست و ناسخ همه اونهاست. اما اینکه تک تک احکام بگیم که عوض شده یا نسخ شده اینجور نیست، اصلا میدونیم خیلی چیزا نسخ نشده، خیلی چیزا اصلا خط رسالت و نبوت اونها یه خط مستمری است که حلقه های مشترک داره و استمرار پیدا کرده، بنابراین میشه اون احکام قبلی را استصحاب کرد. این یه بحثی است که حالا یادآوری کردم در تنبیهات استصحاب اومده تحت عنوان استصحاب و احکام شرائع سابقه. این بحث در اونجا در جای خودش درسته، اما وقتی که عرض شود در قرآن کریم چیزی از انبیای گذشته نقل بشه، این دیگه میشه خودش جزء این دین و نقل اون و تأکید بر اون در قرآن که سند اصلی این دین جدید و دین خاتم هست، این به مناسبات حکم موضوع دلیل بر این است که این من به عنوان همین شریعت شما دارم به شما الگو میدم و عرضه میکنم، ولذا اون بحث با این ربطی نداره که چیزی اگه در ادیان سابق بود برای ما هم حجیت داره یا نداره، پیامبری انجام میداد، کسی انجام میداد، اون بحث مربوطه به جایی است که در ادیان قبل در متون دینی جدید نیامده باشه. اگر چیزی از سیره ها یا اقوال ادیان قبلی در متون دین جدید بیاید و بر اون تأکید بشه، این ظاهرش اینه که یعنی جزء همین دینه و دین در این دین داره اونو تأیید میکنه به عنوان این دین و وظیفه شما داره اون رو تأیید میکنه. ولی ما اگر یک سیره از انبیای گذشته در کتب تاریخ غیر از قرآن و روایات ما باشه، اونجا جای این بحثه که آیا اون برای ما حجته، حجت نیست، چی میشه؟ اون جای بحثه که میشه شو شکه و باید استصحابش کرد و استصحاب نکرد و امثال اینها. اون بحث مال اونجاییست که سیره ای قولی از منابع تاریخی غیر قرآن و سنت اسلامی برای ما نقل بشه. اما اگر سیره و قولی در منابع اسلامی یعنی قرآن و حدیث نقد شد، این ظاهر این فضا اینه که این ما هم قبول داریم و به عنوان امر مقبول و جزئی از اجزای این دین داریم برای شما عرضه میکنی. اینم یه نکته، اینم باز این دو سه نکته که داریم میگیم، این نکاتی که مربوط اینجا نیست، اینا جزء قواعد تفسیریه در واقع، یعنی تو خیلی جا تسری پیدا میکنه، ما اینجا داریم تطبیقش میدیم. نکته عرض شود که یعنی هر سه تا نکته اینجا نکات کلی است، به خصوص دوم و سومش که اینجا مصداقی داره. برابر این اینجا نیازی به این نداریم که استصحاب بکنیم بگیم این کانه یعمر اهله و به صلات مال اون پیامبر بوده. ما بعد از این که اون نکته رو نگفتم، خصوصیت هر پیامبری القا میشه، مال دیگران هم هست، همه مکلفین در احکام مشترکن و برای تسریش از امت قبلی به امت جدید نیازی به استصحاب و اون بحثا نداریم. همین که تو خود دین داره برش تأکید میشه، خود قرآن برش تأکید میشه، این معناش اینه که مقبول ماست و مورد توجه ما. اینم نکته دیگه. البته اون نکته هم را در زیل این بگنجانید که از هر پیامبر تک خطابات خاصه، خطابات متوجه به پیامبر ما یا هر پیامبر دیگه یا اوصاف و احوالی که از اونا نقل میشه، این اصل اینه که مشترک بین همه آدم هاست، الغای خصوصیت میشه از شخص به همه امت، بعد از اون امت هم به این امت نیازی به استصحاب نداریم، ظاهر حال و شواهد کلامی و قرائن چی مطمئن میکنه که ما این وضع را داریم. اگرم کسی حالا شک بکنه، البته جای استصحاب احکام شرایع سابقه است، ما هم استصحاب احکام شرایع سابقه را تقریبا میتونم بگم قبول داریم، حالا چون سابقه است و فکرام مال قدیمه، ولی فکر میکنم مشکلی نداره، یعنی جای استصحاب هست، هم استصحاب احکام رو ما قبول داریم هم احکام شرایع سابقه، و اشکالات استصحاب رو در جای خودش رفع کردیم. این نکته هم چون همه جا داره، پس در چیزایی که از انبیای گذشته نقل میکنه دو تا الغای خصوصیت میشه کرد، یکی از شخص نبی به امت، دوم از اون امت به این امت. این دو تا الغای خصوصیت هم چیزیست که در این نکته باید بهش توجه داشت. پس جواب این سوال هم اینه که نه، از نبی به امت و از امت قبلی به امت جدید تسری پیدا میکنه، لشاهد الحال و لقرائن خاصه که اشاره کردیم، و اگرم نباشه بعید نیست که استصحابش هم درست باشه. اینم عرض شود که نکته دیگری که در این آیه شریفه هست، وجوبش هم که گفتیم بعید نیست، عرض شود که و البته میگفتیم این جاهایی که میگه نسبت به اهل وجوب داره، امر معروف یا امثال اینها، این منافات با اون وجوب کلی امر معروف نداره، این یعنی وجوب خاصه، وجوب آکده دیگه. پس اینم حالا اینم رو نکته ایست که قبلا در جای دیگه گفتیم. اینم نکته چهارمه که این وجوب امری که در اینجا اومده در جایی که با امر معروف معنای عام انطباق پیدا بکنه، این موجب تأکد این وجوبه به عنوان یک وظیفه خانوادگی. پس این امر عرض شود که امر اهل به واجبات امر مؤکده، چون امر معروف به طور کلی وجود داره، اینجا امر مؤکده هر جایی که به هم منطبق بشه. یه ریزکاری هایی راجع به این نکته در آیه و انفسکم گفته بودم که اون ریزکاری ها اینجا میاد، ولی جزئیاتش دیگه همینجا رو میبینید. این هم یک نکته. ارشاد که بعضی نکاتی هم که در آیه قبل گفتیم اینجا باز ارشاد که میاد، یکی بحث اهل که اینجا باز اهل گفتیم ممیز به بالا رو میگیره، اینم نکته پنجمه که اهل ممیز به بالا رو میگیره، و نسبت به قبل از تکلیف یک ویژگی داره که گفتیم، اینم نکاتیه که این نکته‌های دیروز مفهوم اهل و دامنه شمول آن طبق همون بحث‌های قبلی اینجا میاریم، من تکرار میشه بخوام عرض بکنم، و ارشاد که و چندین نکته دیگری که راجع به همین بحث امر و نوع وجوبشون ها میگفتیم اینجا میاد و تکرار نمی کنم. و نکته دیگه هم به صلات و زکاته که در اینجا علامه بر نماز زکات هم آمده، و ارشاد که بله نکته ششم هم اینه که بعید نیست که ما الصلاة و زکات را که موضوع آیه است تعمیم بدیم و الغای خصوصیت بکنیم، یعنی در حقیقت به عنوان یک مصداق بارز و مهم در سیره برش تأکید شده که یأمر اهله بالصلاة و زکات، اما اگر حالا نوعی واجبات دیگر و تکالیف دیگری هم فرزند او و اهل او داشته باشن، علل قاعده باید اون کارم رو باید انجام داد. بنابراین نکته ششم اینه که عرض شود که این آیه و آیه قبل که وامر اهلک به صلات و صبر علیها بود، ولو اینکه در باب نماز، یکیش هم نماز و زکاته، ولی فی کلتا الآیتین لا یبعد الغاء الخصوصیه. یعنی متفاهم عرف اینه که بحث نماز به عنوان یه واجب مهم روش تأکید شده، و الا علل قاعده پدر و مادر وظیفه دارن در قبال اهل خودشون که واجبات رو به او امرش بکنن. این به عنوان یک شاه بیت قصه واجبات برش تأکید شده. اگر این رو بگیم اون وقت این کانه امر اهل او به صلات و زکات، خب و اونجا و امر اهلک به صلات، اینا خودش باز میشه دیگه آیات خاصه نیست، با الغای خصوصیت اینا میشه جز آیات مطلقه. شاهد این الغای خصوصیت علاوه بر این تفاهم عرفی و ارتکازات عرفی، خود اینه که در اون آیه میگه و امر اهلک به صلات، اینجا میگه به صلات و زکات. اون آیه فرموده قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این یه سیری داره که معلومه حالا اینجا رو این تأکید خواسته بکنه رو نماز. اینجا کنار نماز زکات آورده، در اونجا قوا انفسکم و اهلیکم نارا مطلق آورده، همه واجبات و محرمات آورده. این نشون میده که اینجا هم عنایت تأکید روی نماز هست، روی زکات هست، این تأکید رو قبول داریم، ولی روح حکم الغای خصوصیت میشه. پس بنابراین ضمن قبول تأکید و تركیز علی الصلات و زکات، لا یبعد به ان یقال به الغاء الخصوصیه و تعمیم الحکم الى کل واجبین، الى کل واجبین، بلکه نهی از محرمات که در آیه قو انفسکم و اهلیکم بود، نهی از محرمات. اگر این الغای خصوصیت اول انجام بدیم از نماز به سایر واجبات، با یک کمی درجه پایین تر بگیم حتی محرمات هم همینه، چه فرقی میکنه؟ اون وقت در حقیقت همون قو انفسکم و اهلیکم نارا میشد. یعنی میگه این وظیفه امر و هدایتی کلی که بر عموم جامعه واجبه، در فضای خانواده یه وظیفه ویژه و تأکیدی است. اینم نکته دیگری که در اینجا هست. نکته هفتمی هم که قبلا گفتیم، بازم حالا اینا تکرار میکنیم، پس این الغای خصوصیت شد نکته سادسه. عرض شود که نکته هفتم هم این بود که حالا اینجا امر داره، طبعا تعلیم و تمهیدات آموزشی و تربیتی این هم از باب این که مشمول آیه هست، به یکی از دو دلیل دیروز مشمول آیه است. دلیلش یکی از اون دوتای دیروزه، یکی الغای خصوصیت از امر به آموزش اونها، یکی هم که الغای خصوصیت هم نشه مقدمه امر اینه. یعنی اگر کسی نمیدونه و میخواه امرش بکنی، اصلا مرتبه اولش اینه که یادش بدی، آموزشش بدی، بفهمه، بدونه این را. اینم عرض شود که نکته دیگر در این آیه شریفه، طبعا بعضی از اون نکات سابق هم در اینجا جای چی داره که من دیگه لازم نیست عرض بکنم. بله واجبه، بله. عرض شود که بله، اوج این آیات هم اون قو انفسکم و اهلیکم است که طرف وقتی که این آیه رو شنید اصلا زد به سر و صورت خودش رو گریه کرد که من چطور میتونم اینا رو حفظ بکنم. آیه سبکش کرد که نه، معلوم معناش اینه که امرش بکنی، یادش بدی، مقدمات رو فراهم بکنی. یعنی اون تأکید نهایی در وظیفه خانوادگی در قبال آموزش ها و تربیت های نسبت به واجبات و محرمات همونی بود که در آیه وقایه بود، قو انفسکم و اهلیکم نارا. بله.
الاول خوف ليس سؤال.
بله.
وهو أخشى من الإفراط في استخدام إلغاء الخصوصية. لو جردنا القرآن الخصوصية يعني الآن نحن نستدل في كل نقطة الاستدلال جميل ولكن أرانا أننا نعتمد على هذه الآلة كثيرا. يعني لا أعلم
هو يعني على
أنا مجرد كل شيء من خصوصيتي
طبعا
هذا عفوا سيد الشيخ العفو إن الصلاة والزكاة لهما خصوصية ذكرت في القرآن والسنة وعلى لسان النبي والأمير وهذا ثابت
تعلم.
فلعل النبي أظنه إسماعيل هنا
نعم
فلعل النبي لخصوصية الصلاة واقعا الصلاة مهمة
تعلم.
فالله مدح النبي لأنه كان يؤكد على هذه الشعيرة العظيمة. هناك أوامر في الإسلام خفيفة المؤونة ليست كعمود في الدين، الصلاة عمود الدين، فأكد عليها القرآن وأكدت عليها السنة ولأنها خمس مرات تمارس في اليوم وهكذا. أقول لها هنا الخصوصية لعلها واضحة في الصلاة والزكاة، كيف لنا أن نلغي هذه الخصوصية؟ أنا أخشى من الإفراط.
شما اگر می ترسید الغا نکنید دیگه. خب این که این هیچ، این استظهارات فقهی و اجتهادی است دیگه. اگر این خشیت در شما زیاده که انما یخشى الله من عباده لنا با شما جنس. ولی ببینید این الغای خصوصیت اگر ما آیات دیگر و روایات و این ارتکازات قوی نداشتیم همین می گفتیم. اگر لو کننا نحن و هذه الآیه فقط لما علقینا الخصوصیه، چون صلات للصلات و زکات خصوصیه کما اشرت منه، ولیکن وجود الآیات دیگه و این مسائل موجب میشه که نه ما الغای خصوصیت رو بتونیم راحت انجام بدیم، ولی زا به کمک اونها این الغای خصوصیت میکنیم. اگه تنها بود بعید بود. بله خب این که این دیگه چی؟ أهلا وسهلا، صلى الله على محمد وعلى آله.